بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون دیروز افاده فرمودن برای این اقسام شبهه و فرمودن که در اصول اینا را دیدن، منم نشده بود تو اصول رو نگاه نکرده بودن دیگه، تو جامعه فقه دیده بودن که فقط کلام مرمای اشهد النبی عراقی رو عرض کردم در معالم زلفاک شرح عروه است. تو اصولم فرمودن نگاه کردم و رو حساب عنوان شبهه صدقی درسته. اول کتابی کرده تاریخ اومده، کتاب مرحوم آقای عاشق حسین هلیه که از اساتید نجف بودن و الان هم شاگرداشو هستن، کتاب های خوبی هم دارن که تو جامعه فقه هم آمده. عرض کنم که اون وقت ایشون مطرح کردن در کتابشون، ولی خوب اگر نگاه کنیم کتابشون شرح عبارات استادشون مرحوم نائینیه در فواید الاصول، ولی اصل مطلب را قبل از ایشون مرحوم نائینیه در فواید الاصول، شمارش هم صفحش هم خواستید جلد 4 فواید الاصول جلد 4 صفحه 581 شروع میشه. مرحوم نائینیه فرمود، مرحوم نائینیه هم معلومه اتخاذش از چی بوده؟ از کلمات علامه انصاری، شیخ انصاری رضوان الله علیهم، از ایشون بوده که توضیح میده. و دیروز عرض کردم که ما وقتی تقسیم علمی انجام میدیم که فواید علمی داشته باشه، و تو فواید الاصول مرحوم نائینی ازش برمیاد یه فایده، ایشون برای این تقسیم بندی متفرع فرمودن. فرمودن اگر شبه صدقیه باشه رجوع به عرف جایزه، اگر شبه مصداقیه باشه رجوع به عرف جایز نیست. خب بسیار خوب، این یه ثمره علمی خیلی خوبه که ما این تفاوت را باید بگذاریم که در موارد شبهات صدقیه مراجعه به عرف جایز بلکه مثلا لازم برای حل شبهه، اما در چی؟ در شبهه مصداق یا نه. حالا خواستین مراجعه میکنید تفسیرش هم جا میدونید. عرض کنم که مرحوم آقای عاشق حسین هلی در ادامه اشکال میکنه، یعنی ایشون نمیپذیرن که ما شبهه صدقیه داشته باشیم، اینا برش میگردونن به اون شبهه مفهومیه. اصل اشکالشون هم اینه که قدر مقایسه دیروز و همچنین مقایسه پارسال ما که تو جزء ابهام بود، اینجا من تا اشکالشون رو خوندم اون قدر اونا معلوم میشه که چقدر نیازه که اونا بحث بشه برای حل خوب این بحثا. عرض کنم که ایشون فهم اشکال فرمودن یعنی چی میگید که مفهوم روشنه؟ صدقش مشکوک، مصداق مشکلی نداریم، الان این آبی که خاک ریختیم توش کجاش برای ما مشکوکه؟ آب روشن خاک هم ریختیم، مثل اینه که نمیدونم این خمره یا نیست. اون جهل به خصوصیت فیزیکی خارج ما داریم، خود مصداق برای ما خصوصیاتش مجهوله، اما اون جایی که اون چیزی که الان تو خارج ذره خصوصیاتش ابهام نداره، همه شما میتونید قسم بخورید چند گرم شما خاک ریختید تو این آب، کجاش مبهمه این؟ پس شک شما در انطباق عنوان آب است بر او، آب مطلق. وقتی اینطوریه در چنین فضایی شما میگید که مفهوم آب روشنه، اگر مفهوم آب روشنه مصداقم روشنه، پس یعنی چی شک در چی داری؟ شک در انطباق داری؟ معقول نیست ایشون فرمودن، و این معقول نیست. و پس چطور شبهه صدقی را درست کنیم؟ ولی که میبینیم هست تو خارج، فرمودن ها عرف اول اونی که میگید مفهومه ارتکازی، میگه آب یه چیز ارتکازی تو ذهنش داره، اون براش واضحه بل اجمال، وضوح اجمالی داره، اما همون وضوح اجمالی وقتی میاد مصداق خصوصیاتش روشن، وقتی اون ارتکازی را میاد بر بعض افراد منطبق کنید به شک میفته. یعنی چی؟ یعنی اون مفهوم ارتکازی به تفصیل برای او روشن نیست، چون اگر روشن باشه وقتی این مصداق را میبینه یا قاطع به این که صادق، یا قاطع که صحت سر داره برای صادق، اگر شک میکنه پس معلومه عیب زیر سر کیه؟ مفهومه، مفهوم نزد خودش به تفصیل مردده بین اقل و اکثره، یا مردد بین اقل و اکثر از خود مفهوم. ایشون اشکال ایشون بر این، پس ما صدقیه نداریم و حالون که ظاهرا داریم،
یعنی الان شگفتم صدقی مدن ایشون در واقع دو تاش کنه کنه حکمن یکی میشه.
اول میگن که معقول نیست اگر مفهوم واضحه، بعد میگن پس اون جایی که شبهه صدقیه میبینیم خود عرفان متحیر میشه، کاشف از اینه که شبهه مفهوم یه است، یعنی خود مفهوم پیش عرف مراد میشه، یعنی برش میگردن مفهومیه. ولی زمان میگن ما دو تا شبهه ثبوت هم بیشتر نداریم، یا مفهومی است یا مشتاقی است، ایشون اشکال رو سر نمیرسن. تا اندازه که ما دیروز بحث کردیم الان هم عرض میکنم، شما ببینید اگر خیال میکنیم اون چهار تا نوع شبهه که دیروز گفتیم همش خوبه، شبهاتیه که واقعا از هم دیگه جدا هست، نسب به شک ما انطباق باشه فرق میکنه با اون جایی که مفهوم واضح باشه و در آثار خودمونم میفهمیم. حالا من چند تا مثال بزنم با اون چهار تا بحث دیروز. شما میرسید به آیه شریفه، میگید فتیممو سعیدن طیبن. سعید یعنی چی؟ آیا مطلق وجه الارض شامل حجر و اینا میشه یا نه خصوص ترابه؟ همین که به شک گفته چیکار میکنید؟ فطرتن میره سراغ قفسه لسان العرب برمیدارید، اصلا یه چیز مبهمی نیست. آیه رسیده نمیدونید سعید چیه، خب برم لغت ببینم. یعنی شبهه مفهومی است، مفهوم موضوع علی سعید معلوم نیست، شما میرید حلش کنید با مراجعه به عرف به متخصص. میخوای روشنه. یه وقت شبهه مصداقی است، من نمیدونم این چیه، الان من نمیدونم ترشح کرد تو این کاسه نجس شد یا نه. ببینید شبهه مصداق خیلی روشنه، یه خصوصیتی از چیز خارجی است مجهول، من نمیدونم اونو. قطره آب توش افتاد، این واقعا خمره تو تاریکی مثلا نگاه به چیزی میکنم یا همینجوری نگاش میکنم نمیفهمم. ابهام من، جهل من مسببش دقیقا خودشه یه خارجی. اگه همه خصوصیاتشو بمونم راحتم، چون نمیدونم شبهه مصداقی دارم. اینم یه جور دیگه. شبهه مقصودی دیروز عرض کردم، متکلم علاوه بر مفاهیم واضحه که تو لغت و لسان و عرب میبینید، مدلول تصدیقی در کلام خودش تعبیه میکنه، یعنی از الفاظ لسان العرب استفاده میکنه و برای مقصود خودش با قرائن به کار میبره. لذاست که وقتی شاعر فرموده الماء اذا غیر النجس طعمه، غیره تو لغت مبهم هم نیست، اما کسی که میخواد انشاء نجاست بکنه و بگه این تغییر کرده، یه مدلول تصدیقی داره ورای مدلول تصوری غیره تو لسان العرب. این شبهه میشه مقصودیه، نباید با مفهومی قاطیش بکنه. مثال حالا اون خصوص خفقه و خفقتان، اون روز منم عرض کردم که اون شبهه داره، فقط بر مبنای من مظفر گفتم، اما تغییر ما خیلی روشنه. چرا روشنه؟ اگه تدقیق کنی تو این تغییر فرمید یا الله ساکم الله بالخیر، چرا روشنه؟ ببینید تو تغییر آب شما هیچ چیز مجهول ندارید، نه در این که تغییر یعنی چی مجهول ندارید، در این که الان قطعا تغییر حسی نیست، اینم شاید قسم میخورید تغییر حسی نیست، در این که به اندازه هست که لوکان حسیان لغی، اینم قسم میخورید. پس شبهه ندارید که شما، یعنی از حیث مصداق، از حیث مفهوم لغوی، اینا همه چیز روشنه، فقط نمیدونید اون میزان، اون مناطی که شارع نجاست را بر اون متفرق کرده چیه، مقصودش هم تغییر حسیه تو کتاب بوده یا نه اون مناطی که منظور نظر شارع بوده در مدلول تصدیقی کلام او شامل تغییر تقدیری هم هست.
مدلول تصوری کلام شارع هم قطعا تغییر حسیه، یا این که همونجا متعلق تغییر معلوم نیست.
ببینید تناسب حکم و موضوع در مدلول تصوری دو تا بحث داشتیم. تناسب حکم و موضوع فی حد نفسه در قرائن داخلی یه مدلول تصوری همین، یعنی یه کلامی از دل سنگم در بیاد تو اندرون خودش به عنوان قرائن لفظیه داخلیه، تناسب حکم و موضوع باز محفوظ میمونه. اما یه قرائن تناسب حکم ما موضعی داریم بیرون از صرف قرائن داخلیه من به تصور اوناست که اینجا حرف میزنه. یعنی شارع آمده میخواه بگه نجسه، پرهیز کنی، قذارتی برای این میاد، درست شد؟ اینجاست که شما میبینید مقصود گوینده از این تغییر همون که رنگش بگرده یا نه تقدیرم باشه مقصود او بوده اینجا. یعنی مقصود او یعنی چی؟ یعنی مدلول تصدیقی مغیر. تغییر را با قرینه در یک نمیشه حتی گفت مجاز. اینجور موارد درست نمیگه مجاز و اسمش ببینیم چی بذاریم. یعنی در یک معنایی که با اون منات توسعه پیدا میکنه بدون اینکه مجاز بشه. ما قرینه صارفاً نداریم. استعمال در اعم هم به اون معنا نشده. که بگیم استعمال شده در عام، استعمال نشده در عام.
طبق فرمایش حضرت عالی در اصالت و تطابق بین مدلول تصوری و مدلول
تصدیقی شک میکنیم اینجا. بله جزاکم. من میخواستم بگم وقتی رفتم توضیح دادم یادم رفت. احسن. که ما یه مدلول تصدیقی داریم اون را درش همه شک نداریم ولی ذا شبه مفهومی نیست. اما در این که من همین مدلول تصدیقی را بگیرم ببرم به مراد مدلول تصدیقی متکلمم نسبت بدم و خلاص یا نه، اینجا تناسب حکم و موضوع قرائن خارج و امثال اینا به من ایها میکنه که نه، اینا فقط نباید بگم مدل تصدیقی هرچه هست متکلمم اینان همین اراده کرده. متکلم تو مراد خودش بیشتر توسعه داره. حالا چرا؟ چون تغییر لفظیست که عرف به کار میبره، شارم از استفاده کرده. اما همین لفظ منفردن که شاره به کار نبرده، که داره میگه نجاست، قذارت، غیره، همه اینا دست به دست هم میده. میگه خودت باید بفهمی که من میخوام بگم که این ما دیگه غلبه پیدا کرد بر او قذر. قذر اومد اینو تغییرش داد. تغییرش داد چی؟ این حال چشم تو هم ببینه نه دیگه اون غلبه که همون مقدار بیشترش هم آمده ولی فعلا رنگ نداره. این طوریست که میخوام شبه مقصودیه باشه ولی زاد در اصول الفقه حالا اینجا نیست. اون روز خوندم اول فرمودم چی مفهوم و دیدید سطر بعدش وقتی اصلا توضیح بدن تا نمیدونی مراد چیه. این شبه مقصود خیال میکنی مفهومیه با مقصودیه میشه تمیز بینش خالد شد و فرقش گذار. حالا فعلا در این بله صدقی هنو مونده. من سه تا را گفتم با مثالاش.
چطور که مثلا در مراد جدی شک میکنیم، در مراد جدی شک میکنیم چیزی بله. داریم به نام اصالت الاطلاق و اصالت العموم.
بله.
در مراد استعمالی که در واقع نه اون مراد جدیه نه این مراد تصوریه. شبهه مقصودیه در این مراد استعمالیه، شبهه مفهومیه میفرمایید در این مدلولات تصوریه.
یعنی همطوری که تو کتاب هم فرموده بودن همطوری که میفرمایید ما یک مدلول تصوری داریم که متفرس بر علقه وضعی، یه مدلول استعمالی داریم که فرق میکنه با مراد. مراد جدی کسی که مثال میزنه مدلول استعمالی داره اما مدلول جدی نداره. الان کسی که میگه زیدون قائمون داره مثال میزنه، واقعا قائمون ها استعمال کرده معنی خودش اما نمیخواه اخبار کنه. یا کسی که شوخی میکنه، کسی که شوخی میکنه اگر مراد استعمالی نداشته باشه که اصلا شوخی و محقق نمیشن، نمیخندن همه. قوام شوخی به اینه که مراد استعمالی داشته باشه تا بخندن همه. اما مراد جدی نداره، به مراد جدی بود که باش دعوا میکردن، درست شد؟ بنابراین اینا درسته، مراتبی از دلالت محفوظه. حالا تصدیقیش هم که میرسید تصدیقی اولا ثانیه گایشوخ میگم تا عاشرش هم رسوندید مانعی نداره. واقعا اینجوریه دا وقتی میرید جلو میبینید عجائبه دستگاه ملا و ذهن ما اینا رو اعمال میکنه. حالا اسمش نبردیم کم کم. خب عرض کنم که این مال این ستا. حالا فعلا اگر شما دلیلی الان ذهن شریف دونست یا بعدا ردش بکنیم ما حرفی نداریم. فعلا این شبه مقصودیه داریم، یه مفهومیه داریم، یه مصداقیه. حالا میایم تو صدقیه. بله ببینید هر کجا اون منات حب دیدی میگن تنخیه منات، الغای خصوصیت. اون الغای خصوصیت و تنخیه منات یکم با هم فرق داشت. الغای خصوصیت یه خصوصیتی بود که شما میخواستید برش دارید. خب اون اما اینکه از دل الغای خصوصیت اون مناطی را که محور انشاء شارع را استیاد کنه، اینه مناط حکم. اینه اینجا خیلی موارد تو فقه پیش میاد، مثلا بین فقه حسابی، مثلا اینی که همه الان شنیده حجاج بن الحد میگه چتر بگیره یا نگیره، مثلا نمیدونم ساکر. یه نفر چیزی میگن که اونی که حرام است الاستزلال و سائرن، سائرن این کلمه سائرنش و استزلال سائرنش میبینی از چیزیست که از مجموع ادله در آمده. یعنی فقها ها چیکار کردن؟ از ادله ای که بوده در موارد خاص گفته ها پس اونی که شارع استزلال را براش ممنوع کرده مقیده به قید چیه؟ سائرنه. ولی تو یادم نیست کلمه سائرن تو هیچ نصی بود یا نبود. از خصوصیات نصوص این سائرن چی میشد؟ تنقیه منات. به چه منا؟ منات این اونی که میزان حکم شاره و منات هم با حکمت فرق داشت هم با علت، جلوتر صحبتشون. منات اینه، منات یعنی اونی که میزان قرار گرفته برای ترتب و همین فقط. خب تو چنین مواردی که ما یه کلامی شاره به کار میبره میخواییم اون منات را، یعنی اونی را که حیث انشاء شاره به او بنده، موضوعی را که وقتی دستش میارید دیگه هرچی هم این طرف اون طرف برید قیاس نیست. چرا؟ چون شاره یه انشاء فرموده، این انشاء او هم این محورش بوده، راحت دیگه. اصلا قسم میخورید من قیاس نکردم که، قیاس اینه که من از یک انشاء اشاره انشاء دیگری کشف کنم، نه اینکه یک انشاء اشاره رو برای خودم جلا بدم منقح کنم اون موضوع اصلی را چیکار کنم درکش کنم.
من تمام موضوع
بله اتفاقا منات واقعی تمام الموضوع، بقیه چیز همه چیه؟ البته مقصود از موضوع اگر اون مجموعه شرایط میگه نه، منات میگیم تمام الموضوع یعنی این اون چیزیست که اون محوریت را ایفا میکنه. غیر از محور شروط و موانع باشه مانعی ندارد. تمام الموضوع یعنی تمام الموضوع در مانعی، در محوریت و چیزهای دیگهی که در لسان دلیلم حتی آمده از باب الغای خصوصیت یا سایر موارد یا از باب صغرا بودن و مورد بودن امثال اینا نقش نماینده را در ایفا میکنه، نقش نماینده.
در واقع شبه محسودیه ای که فرمودید کارکرد اصلیش اینه که برخی از مواردی رو که فکر میکردیم شبه مفهومی است دیگه شبه مفهومی حساب نکنیم، بلا حقیقتا یه قسم خاصی نیست، بلا ما در مراد جدی هم اگه شک کنیم بگیم یه شبه جدیه داریم، حالا در مراد استعمالی شک کنیم بگیم شبه مثلا محسودیه داریم. این چون آقایون که این تقسیماتو داشتن مفهومی مصداق صدقی اینا تو مدلولات تصوری نظر داشتن،
خود اونها که اراده را تو کار میارن در شبهه مفهومیه مرموز افر آوردن اراده متکلم را، نه صرفا من مفهومی هم میفرمان، اما وقتی مثال میزنن تو مثال هاشون شبهات مفهومی کثیره دوران بین اقل و اکثر. الان یکیش میگفتن عدالت، اکرم العلماء بعد لا تکرم الفساق من العلماء، مخصص آمده بود. بعد می فرمیدی حالا شبهه مفهومیه دوران بین اقل و اکثر، حال مؤتس صغیر فاسق، شما می گید این چیه اسمش؟ علما می گفتن مفهومی، می گفتیم و نمی گفتیم،
یعنی مدلول تصوری فاسق نمی دونن به کدوم صدق می کنه، شبهه مفهومی است دیگه، نمی دونیم فاسق به خصوص مرتکب کبیره می گوین تو همون لغت یا اینکه به مرتکب صغیره هم گفته می شه.
یعنی اگر فرض بگیریم عدالت و فسق عرفی باشه، حقیقت شرعی نداشته باشه و شارع به عرف عام بفرماید لا تکرم الفاسق، شبه مفهومی است؟
بستگی داره که ما شبهمون چطور تبیین کنیم. حالا تلقی ما حداقل این بوده که وقتی میگفتن فاسق یعنی خود عرف الان نمیدونه، ما مثلا یک شخصی که مثلا یک عبدی که یک مولایی رو اسیان کنه حالا مثلا کارهای کوچیکم انجام بده این فسق بهش گفته میشه.
من همراه شما هستیم، اگر شما میگید عرف نمیدونه یعنی تا فرموده است مولا لا تکرم الفساق میری لسان العرب برمیدارید مفهومی است.
ممکنه همین رو یه طور دیگه تبیین کنی که یه شبهه دیگه‌ای بشه.
اما نه اگر به جای اینکه بری سراغ لسان العرب ارتکاز شما میگه حالا که نمیدونی فاسق کدوم میشه باید برم سراغ چی روایات ببینم فاسقا به چی اطلاق کردن تو لسان خودشون اوسعه از چی هنوز قبل از اینکه وعظ بشه دام. چرا؟ چون مفهوم لغوی مفهوم تصوریه مونه، اما شارع میاد همین لفظ فاسقی را که در عرفه با احکام خاص با ضوابط خاص با چیزایی که براش قرار میده استعمالات خودشو داره. یعنی مدلول تصدیقی داریم زائد بر مدلول تصوری عرفی. بله اگه قائل به حقیقت شرعیه باشیم این فرمایش شما دیگه درست میشه. یعنی ما الان یه موضوع شرعی داریم، موضوع شرعیشا نمیدونیم، ولی باز همونجا مقصودی از چیه فرض داره که مثلا میدونیم موضوع فاسق شرعا کبیر است، فرض گرفتیم، اما یه موردی است الان مخصص ما قرائن طوری شک میفتیم که مذنب به ذنب صغیرم رو بگیره. فرضش خلاصه است. چرا؟ چون اراده و مدل تصدیقی با مدل تصوری دوتاست. مسبب شک ما مهمه. ببینیم الان من اون بزنگاه نه شکای سبب و مسببیان، اون اولین موطنی که شک من مال اونجاست، به اونجا تعلق میگیره و در اونجا شک دارم و خواستگاه شک اونجاست. اینا باید ببینیم ما عرضمونه چون مفهوم و القای وضعیه با مدل تصدیقی و اراده متکلم از لفظ دو موطنه و ممکنه که ما هر کدوم دقیقا شک ما بره تو همون موطن، ولی زد دو جوره. اما این که فایده علمی داره نه فایده داره. اگر شبه مفهومیه را به معنای لغت بگیری به شاره مراجعه نمی کنیم. خودش یه پا شبه موضوعی است، نه حکمیه، به عموم ماتم مراجعه نمی کنیم. اصلا تفاوت میکنه کار. اما شبه مقصودیه چرا مراجعه می کنیم؟ تقوی علال مبنا به اصالت العموم اصالت الاطلاق نام سرده خیلی تفاوت میکنه. شبه مفهومیه تصوریه حل کننده ای ما خودش موضوعی است یک پا و حل کننده ما کتب لغته، اما شبهه مقصودیه حل کننده ما کتب لغت نیست، اصالت العموم و اطلاق و مراجعه به شارعه.
مراجعه اینطوری نیست دیگه، یعنی بله؟ شبهه مدلزومن اینطوری نیست دیگه. فرض کنه اگه تو اون تلقی که عرض کردیم که اگه خود مفهوم فاسق برای عرف مثل غناست، مثلا مثل غنا که خیلی معلوم نیست مثلا چیه، خود عرف مسترد باشه و خود شارع هم این عنوان رو به کار برده باشه،
خب میشه مفهومیه. میریم سوال لغت،
این میشه مفهوم،
شبه مفهومیه میشه، مفهومیه میشه. و ما سراغ عمومات نمیتونیم بریم اینجا. ثمر عملیش هم میخوام عرض کنم، اگر فسخ ناظر به متعارف است که عرف به کار میبره و ما شک کنیم، اینجا اصالت الاطلاق عموم معنا نداره. بله بس خوب شد. با اینکه شبهه مفهومی است، علما تو شبهه مفهوم تمسک به اطلاق هم مطرح کرده بودن. ثمره این بحث ما این شد که با اینکه شبهه مفهومی است فسق و عدالت، تمسک به عموم اطلاق جاش نیست، جاش مراجعه به خبره است، کتاب لغت. وقتی مقصودیه شد، حالا چرا خوب شد؟ حالا جاش مراجعه به چیه؟ به اصالت الاطلاق و عموم و امثال این است. پس این تقسیم بندی ثمره علمی هم داره، تفاوت میکنه رفتارش.
تحقیق
اون اگر ما اصالت العموم را طبق قاعده اصل تطابق مدل تصوری با تصدیق اعمال کردیم، میگیم ظاهر لفظ تطابق مدل تصدیقی با تصوری، الا قطعنا به این که نه زائد بر مدلول تصوری متکلم اراده زائدی هم کرده، لذا میگیم چیه؟ میگیم طبق ظاهر تطابق مدلول تصوری با تصدیقی این آب پاک هست، این آب پاک هست ولو تغییر تقدیری پیدا کرده هست.
این شکر مقصودیه تو مرحله دلالت تصوری که نه اتوانه در تصدیقی خراب کنه بودنو، یعنی
که زود قدر متعقن میمونده. ما قانون داریم در تمسک به اصول قانون داریم. اگر ما میخوایم از تطابق مدل تصوری با تصدیق فاصله بگیریم، باید واضح باشه این فاصله گرفتن به اسناد این معنای معزیاد مال تصوری به متکلم وقتی نداریم اصلا
اصول بین مدلول تطابق بین مدلول استعمالی و مراد استعمالی و مراد جدی است، نه بین مراد تصوری و مراد استعمالی. اینایی که شما دارید میفهمید شبه مقصودی هم صرفا اینه که شک میکنید در تطابق بین مراد استعمالی با مراد جدی بلید. خب با مراد یعنی در واقع مدلول تصوری با مراد استعمالی بلید. در اینجا شک میکنید. اینجا که جای رجوع به اصالت العموم و اینجور چیزا نیست، این در واقع مثل همونه که میگن اگه شک کنیم که آیا حقیقت یا مجازه، ما شک کنیم که یکی گفته رأیت و اسد، خب مدلول تصوری اسد واضحه، مراد استعمالی ما نمیدونیم این مثلا شجاع یا همون حیوان مفترسه. در اینجا گفتن شما نمیتونید رجوع کنید به اصالت و حقیقه و اون اصولی که قرار دادن، چون اونا برای کشف مراد جدیه. شبه مقصودی که حضرت عالی تبیین فرمودی قبل از مراد جدیه، یعنی اگرم به شارع رجوع میکنیم برای اینکه اصالت و تطابق بین مدلول تصوری و مراد استعمالی خراب شده، حالا از شارع میگیم خب دیگه ما که از کتب لغت نمیتونیم بفهمیم، شما که با عرف حرف نمیزنیم، خودت بگو که منظورت چی بوده از این، به اونام نمیشه رجوع کرد.
خب به شرط اینکه مستقر بشه دام. اگر مستقر بشه و الا اگر مستقر نشه کسول لفظ یه چه مانعی داره؟ به عبارت دیگه ما شک میکنیم اما از تقدیری است یا حسی،
مراد استعمالیش.
بله، خود عرف وقتی این شبهه پیش اومد، وقتی نگاه میکنن قرینه تناسب حکم و موضوع نسبت به مجموع چیزهایی که متکلم راجع به در صحبت میکنه، میگن مقصودش مطلق تغییر.
درست میشه.
اسمش چیه اون وقت؟ مراجعه به شارع بود و کلام شارع یا مراجعه به کتب لغت؟
نه، انگار یه چیز جایگزین اصالت و تطابق بود دیگه، یعنی بله. همونطور که یه چیزی یه سیره‌ای دارن به اصالت و تطابق
که من همین مقصود بله، یعنی اصالت و ظهور، اصالت و ظهور تصدیقی، مقصود از ظهور تصدیقی در اینجا چه معنی داره؟
یعنی هر شود در اینجا که
شد هر چی مراجعه شد، اصالت و اطلاق مراجعه شد یا اصالت و ظهور، شما یک تقدیری رو گذاشتید کنار.
بله، ما می‌فرمایید قرینه عامه با قرینه عامه تناسب داشته.
ما یه عامی داشتیم در مثال خصوص متغیر که می‌خوام. یه عامی داشتیم یه مخصص. درست شد؟ می‌خواستیم ببینیم اجمال مخصص سرایت به عام می‌کنه یا نه. درست؟ عام چی بود؟ اگر فرض بگیریم مستقر بشه
دام.
کل شای طاهر. کل ما این طاهر. درست شد؟ مخصص آمده میگه بله آب پاکه الا اذا غیر طعمه، مخصص آمد میگیم آیا این مخصصی که غیر فرمود تغییر حسیه یا عام از اونه؟ و فرضم گرفتیم بله خب قلیل که حالا جای خوده نه فرق نمی کنه، مقصود من فعلا میخوام بگم که ناظر به چی بود، مخصص ناظر به این بود. درسته؟ لم ینجس شیء الا اذا غیر طعمه او لونه او ریحه. درسته؟
خب اون یکی این الا
مخصصه. الان اگر ما در ماه نحنفی شبهه ما شد مقصودیه، شبهه ما شد مقصودیه، یعنی نمیدونم این مخصص مقصود و مستقر شد، اگر ظهور شد که اهم است ظهور، اصالت تو ظهور در مخصص جاری میشه، فرض گرفتیم شبه مستقر شد، اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا نمیریم سراغ لسان العرب حل کنیم، جاش نیست، تمسک میکنیم به عموم، همون عمومی که گفتیم سرایت نمیکنه اجمال به او، که کل ما این طاهر یا الکل لا ینجس، که عامش اون بوده فرمه شما الماء اذا بلغ کلا لا ينجسه شيء، تمسك میکنه به چی؟ به اطلاق این قبلی عامی که اجمال به او سرایت نکرد.
حساب کنید یه عامی نداشته باشه، اصلا عام نداشته باشیم تو یه چیزی هم شارع یه چیزی هم ابتداعا گفته باشه بله. شبهه مقصودیه داشته باشیم
بله.
اونجا به چی رجوع میکنیم؟
بله اون اگر شبهه مفهومی اصطلاح اصول نشد، چون شبهه اصطلاحی اینجا بود دیگه، شبهه مفهومیه تو این جایی میگفتن که
عام فوقانی داشت.
بله عام فوقانی داشت، اما یه جایی ما برخورد کردیم با خود یه عامی، اصلا ابتدا به ساکن شبهه مقصودیه داریم. درسته؟ اگر به حد ظهور رسید اخذ میکنیم اون توسعه را یا تضییق را در مراد جدی. اگر نرسید ما اون اصالت تطابق مفهومی را که تو لسان العرب روشنه با مراد متکلم اجرا میکنیم. میگیم اصل این است که این متطابق است با او، به این اصل مراجعه به لغت نیست، یا اصل اخلاقی است.
از این شبه مستقر شده دیگه، ولی که اصلا شبه مقصودیه نمیشه. اگه شبه مستقر شده باشه که دیگه این اصالت
میدونم مستقر شده، اما با اجرای اصل حجت دست میاریم دیگه.
شما یه مبنای
اصل تطابق مدلول لسان العرب با مراد گوینده،
این همون استصحاب اخلاقی بود که فرمودین این اصل الان میفرمایید شبیه هم که اون بنایی که دارن رو به هم نمیزنن با شک.
نه ابتدا تازه با یک کلام مواجه شد، بنایی نبوده، الان با یک کلام
معنایی که لسان العرب داره رو اینجا الان شک میکنیم. این اصلی که میفرمایید اغلایی
ها نه ها اون استصحاب اینجا نیست، این اصلا یه اصلی جوهرش با استصحاب فرق میکنه. مدلول تصوری یعنی لسان العرب به شما یه القه وضعی رو روشن میکنه. شما نمیدونید متکلم همین القه وضعی را به دقیقه همین مثل خودش ریخت خودش به کار گرفته متکلم او را، یا نه متکلم از این غیر این معنای القه وضعی را مراد ارادی استعمالی و جدیش به علا انهایه که تو بحث ما به نظرم فرق نمی کنه اراده کرده. شما میگید اگر روشن شد برای ما که مدلول تصدیقی با تصوری فرق داره، اصالت و ظهور چی؟ تصدیقی و برش معش میکن. اگر نشد اصل اینه که در محاورات متکلم وقتی برای مختلاف معنای القی لغوی ثابت نشد، اصل اینه که همین معنای لغوی را اراده کرده به یه معنی همونی که خودمون میگه اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه این چیه؟ یعنی میدونیم القی وضعی را، شک میکنیم در غیر القی وضعی استعمال کرده یا نکرده. اصالت الحقیقه با استصحاب جوهرش تفاوت داره. بله لذا خیلی ملش از اونه تحصیل الحجه هست اتفاقا اجرای است برای جایی که مستقر بشه، این تحصیل الحجه میکنه منجز و معذر.
چرا اصالت و تطابق و همون ابتدا جاری نکردید حتی جایی که عام داشته باشیم به عام تمثل خواستید بکنیم؟ اگر یک بناگذاری اغلایی وجود داره شما شبهتون هم مستقر، چرا برای حل شبهه مقصودیه رفتید به کلش ما انتاهه رو از اونا میگفتید یه سیره اغلایی وجود داره؟ درسته ما شبهه پیدا کردیم، اما اصالت و تطابق اینه که مثلا داره همون تغییر حسی رو میگه، چرا دیگه نیاز بود به اون تمثل کنیم؟
ما همین رو گفتیم، یعنی الان شما بردید جایی که عام بالا نباشه در خود این عام اجرا کردید، همونجا هم دقیقه همین کار رو داریم با عام بالا انجام میدیم. تمسک به عموم در اونجا یعنی چی؟ توضیحش بدید. الان مخصص ما شبهه مقصودیه داریم، تمسک میکنیم به عام اعلا، عام دست بالایی که الکر ازا ان الماء اذا بلغ کرن لم ينجد. چه کار داریم میکنیم؟ یعنی شبهه که هست، فقط میگیم که چون تغییر محدودش تو لغت که مراجعه میکنیم اینه، عموم سر جای خودش باقیه. یعنی
عملا شما
بین مفهومیه
وقتی باقی
نمیشه. من میخوام بگم ما به عام بالا که تمسک میکنیم مبناش جو چیزی نیست، همین مانعات جمع نشد که چون مخصص اومده حالا دیگه اون قاعده رفته کنار. چرا؟ چون شبه داریم مستقرم شده، ما مجازیم طبق تطابق قاعده مل تصور به عام دست بالایی تمسک میکنیم. اینجا سراغ شبه موضوعی نیست، مفهومی نیست که بریم سراغ لغوی، دقیقا به کلام خود اشاره احتجاج میکنه، مثل اینکه در مواردم باشه.
اینجا بین مفهومیه و مقصودیه یه فرق میشه که اول کجا رجوع میکنیم، یکیش کتاب لغت بود یکیش روایت، بعد دوتاش مستقر میشه هم نمیشه چیکار میکنیم؟ یه توی مفهومیه آقایی میگن به عام فوقانی رجوع کنیم.
چرا؟
این تیکهی که چرا نظرم این تیکه باید چی بشه؟ چرا هم این چراش با اونجا به نظرم فرق داره با اون مقصودیه؟ توی اینجا سیره میگن هستش که عام فوقانی داریم که اینجا هم شک میکنیم اون عام فوقانی زنده است تا موقعی که اینو بگیریم
از سیر مسبب است. چرا سیره؟ یعنی چرایی داشته که این سیر مستقل ما دنبال همون رمز تحقق سیره.
من الان اصلا نمیخوام مخالفت بکنم، خب فقط یه منقفشه که تو موقعی که شبه میمونه الان عملا یه کار کردم تو موقعی که شبه مون، چه در مفهومیش چه در مقصودیش، دوتاش به عام فوقانی عکس کردیم.
در مفهومی عکس نکردیم،
تو مفهومی هم وقتی مونده شبه
نه اساس عرض من این بود، اصلا این گفتن فایل ما وقتی شبه همون مفهومی است اصلا تمسک به اصول اصل اطلاق عموم اینا اصلا کارش نداره.
چیکار میکنیم
ما وقتی شک ما به کتب لغت مراجعه میکنیم؟
نه خب لغت فرض مستمر شده دیگه، مستقر شده،
پس شبه مفهوم یه نیست.
نه دیگه مفهومش میشه
همین عرض من
مفهومی مستقر شده، یعنی لغت هم رفتید نگاه کردید پیدا نکردید
حلش میشه. خب ببینید ما از اول معلوم بشه سعیدن، من مثال رو زدم دیگه، شما وقتی میبینید تیمم و سعیدن نمیدونیم سعید مراده، این میشه مفهومی
درست شد؟ کتاب لغت بازم نمیفهمیم.
خب حالا اینکه تمسک میکنیم به عموم سعید معنا داره؟
نه نه
به تمسک میکنیم به تطابق مدلول تصوری و تصدیقی؟ کدوم ها؟
همین حرفی که مشهور هست دیگه
تمام مساید عام فوقشتیه؟ این خواهد مخصص نیه که
مثلا تو فاسق مثلا در جایی که شبه مستقر شده مشهور چی میگن؟ میگن به اون سرایت نمی کنه مثلا.
خب بیم تو مخصص در فاسق ما الان شبه مفهومی فرض گرفتیم، یعنی باید بریم سراغ لغت، فرضم گرفتیم شارع برای خودش هیچ چیز شرعی نداره، فقط ناظر به لغته، درستی الان تو لغت مفهومی ما مستقر شد، چه کار میکنیم؟ به عموم تمسک میکنیم عموم قبلی؟ میدونم تمسک میکنه از چه باب؟ از باب این که مراد را به اون عموم قبلی نسبت میدیم به اون.
این درست از بابش حالا بمونیم.
پس ما در عام قبلی شک نداریم، در مخصص شک داریم. ببینید الان فرق این ما نهانون با مثال قبلی، شما که گفتید از مخصص در ببر یه شک بدوی فرض بگیر، خودش یه عام بود بدوی. اینجا الان فرقش اینه شما شک رو آوردیم تو مخصص، ببرید در عموم دوباره همون الکلام الکلامه با اون بیرونی، اما وقتی میبرید تو مخصص ما چرا به عموم مراجعه میکنیم؟ با اینکه مخصص ما چی شد از حیث خود ما، این از باب اینه که اون عموم قبلی مستقر بود، مخصص کار خودش با مفهوم عرفی که مشکوکه انجام نداده، درست شد؟ تمسک میکنیم به عمومش، مشکلی هم نداریم. به عبارت دیگه بله
اجمالاً میدونیم یه چیز از اون خارج شده، حالا نمیدونیم چیه.
ببینید نگاه کنید تمسک به عموم رفع شبهه مفهومی نکرد،
با تمسک به عموم در جایی که تخصیص در شبهه مفهومیه به خاطر اون استقرار بنای عقلاس مفهوم درست نمیشه، ولی در شبهه مقصودیه به همین عموم تمسک میکنید برای فهم مقصود.
بله دیگه یعنی میگیم متکلم اینا اراده کرده
با بنای عقلاس، یعنی کاشفیت باز نداره، با اصل داریم یعنی چرا، یعنی لبن این دوتا الان یه چیز شدهش، دوتاش تمسک به عام شده در موقعی که شبهات مستقر شدهش، دوتاش هم به خاطر بنای عقلا بودهش. این بنایی هم که اینجا میفهم چرا دیگه به عام فوقانیش باز مراجعه کنیم؟
شما وقتی توی شبه مقصودیه معنای لغوی روشنه، واجهان فهمن که هم میکنیم باید همون معنای لغوی
مراد استعمالی، ولی معلومی نیست
مراد اصل این است که وقتی اصل لفظی داریم دیگه چیکار عموم داریم.
خب همین دیگه
اصل عموم با این اصل لفظی که اینجا اجرا کردیم هر دو با هم نتیجه این میده،
همین نکته رو عرض کنیم، این اصالت و تطابق در واقع دیگه شما در شبهه مقصودیه به اون آن مراجعه نمیکنید، باید همون اصالت و تطابق رو ببینید، حالا از باب اون اصالت و تطابق داریم عمل میکنیم نه به اون آن فوقانی،
یعنی اصالت و تطابق در عام فوقانی اجرا میشه در مخصص. بله
عام فوقانی رو کاری نداریم، عام فوقانی میخواد مثلا فرض کنید مثلا فاسق شبهمون شده مقصودیه، اون اکرم العلماء میخواد مقصود از فاسق رو معلوم بکنه، این که عرفی نیستش که، قاعدتا میگیم از اون مثلا اصالت و تطابقی که بین فهم عرف از فاسقه با اون مراد استعمالی که شارع داره با اون مثلا میفهمیم که اینجا لابد همون چیزی که ما درست شک داشتیم در مقصود، ولی لابد شارع هم همون چیزی رو میگه که مفهوم عرفیشه به اون عامه که توسط اون عامه داشت میخواد اکرم العلماء.
اون اندازه‌ای که ذهن خاصر ما میاد در همون جا، ما قرار نیست شبه رو حل کنیم. موزم ارز کم شبه سنگی میشه. شما ببینید الان یه عام میبوده اکرم العلماء، مخصص آمده لا تکرم الفاسق من العلماء مثلا، که این فاسق الان عرف ناظر است به عرف و عرف هم خودش نمیدونه مفهوم را، درست شد؟ شبه مفهومیه. اینجا ما چه کار میکنیم؟ کتاب لغت که برای ما حل نکرد چون مردد موندی، پس شبه این مفهومی مستقر شد که الان مفهوم نمیدونیم. خب میریم سراغ عام، میگیم شارع اراده کرده این را، این کی را؟ یعنی مذنب به زن به صغیره را اراده کرده که اکرامش بکن. ما به اصل اینو نمیخوام بگیم.
شبه مفهومیش درست شد، مقصودیه رو بفهمید. همین مثالو کنیدش، مقصودیه اونو بفهمید، مفهومیه درست شد. بله در شبه مفهومیه ما با بنای عقلا میگیم حالا حکم اینه
به عام، بله
مقصودیه رو بفهمید.
این پس مفهوم فرض
روشنه،
حالا میگم مقصودیه، یعنی فرض میگیریم فسق در عرف روشنه، یا مثل تغییر که مثال بود، اما مراد گوینده روشن نیست، درست شد؟ و این مستقر میشه. فرض هم میگیریم ظهور نداره در همین تطابق، اصل تطابق در مخصص اجرا میشه نه در عام. اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا الان خود این مخصص به عنوان چیزی که آمده تخصیص بزنه او را سر نرسید، تخصیص او در اون مرحله موسع خودش به عنوان نسبت مراد به او، اصل تطابق تو مخصص اجرا شد. خب الان اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا تمسک میکنیم به اون عام، نه از باب این که بگیم کار ما در بره، از باب این که میگیم اینجا مراد چون معلوم نشد پس اراده کرده عام را. یعنی ما وقتی تمسک میکنیم به اصالت العموم بالایی، اراده را به متکلم نسبت میدیم، به خلاف قبلی که صرفا از باب دخول ابتدایی او تحت او نظام رو به هم نمیزدیم. ببینید چون اراده جدید برای ما صاف نشد، ما اصل تطابق را در مخصص که اجرا کردیم، اراده الما اذا بلغ کرن لم ينجس حشه شامل متغیر تقدیر شد، اراده متکلم شامل او شد. اما در شبه این مفهومی که مستقر شد، اراده متکلم رو نتونستیم نسبت بدیم چون مفهومی مستقر شده بود. نمیتونیم بگیم اراده کرده، روشن نشد اصلا مفهوم مخصص تا بگیم اراده کرده. فقط طبقه یه اصل عقلای پیش رفتیم، گفتیم میدونیم که عام شامل اینم بود، مخصص محدود بیرون کرده، ما دست به اون روال خودمون به عام نمیزنیم، درست شد؟ پس تمسک ما به اصالت العموم دو وجه داره، وجهی که احراز مراد متکلم میکنه، احراز اصلی، وجهی که نه فقط نمیگه مراد متکلم شو. چرا؟ تو شبه مفهومیه، تو شبه مفهوم مخصص مفهومی نمیتونیم بگیم اراده، اصلا اراده معنا نداره اینجا. فقط میگیم چه؟ میگیم به عام تمسک میکنیم برای اینکه اون عام یه چیزی را به ما داده، طبقه او بیریم جلو. این تفاوت. خب این رو اما برای حل شبه، چون ریخت شبه شبه موضوعی است، حلش اگه بخوا خودش حل بشه به دست کیه؟ به دست لغویه، چون فرض گرفتیم مفهومی است، به دست لغویه، نه اینکه اگر بخواد حل بشه به دست شارع باشه. به عبارت دیگه اصالت العموم در شبه مفهومیه حل شبه نمیکنه، تحیر ما را در اسناد از بین میبره، ما میتونیم احتجاج کنیم به او. حالا اون بخش شبهه صدقیش من توضیح
شده. قضیه که از مرحوم حکیم نقل کردید که مارن زونی میرفتن هر آیه میخوندن نکته جدید، شما هر وقت این شبهه مقصودیه رو میدید ما یه تکتش جدیدی میکنیم.
بله بله شما شاید چیز چرت و پرتی ما گفتیم.
شما دقیق فهم ما بده.
نه خودش من مباحثه برام، ما یه چیزی به ذهنمون بود تو فرمایش من مظفر یادداشت کرده بودم. به مناسبت هم که پیش اومد آوردم و حالا ببینم اون سر برسه یا نرسه. تا اونجایی که فعلا توضیحش ممکن بود بازم روش تأمل بکنید. منم یادم باشه تمام اگر مردوده ما بریم همون زیر اصول فقه بنویسیم که دیگر وقتش میخواد نگذره. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.